القاسم محمد وعلى مرحوم شیخ پس از اینکه مسئله اینکه جواز به منافات با بقای وقف ندارد وارد در این مسئله دیگه شده به عنوان اینکه وارد در بیان اقسام وقف شدن و اینکه وقف در همه این اقسام از ملک واقف بیرون میره با انشاء وقف، ولی یا در ملک جهتی کسی دیگری داخل میشه که وقف تملیکی است و یا نه در ملک هم تحریره. بعد درباره مدرک این خروج از ملک یا دخول در ملک دیگری هم بحثایی به اشاره فرمودن و در این مقام ایشون وقف را به دو قسم تقسیم کردن: وقف تحریری که مال این موقوفه از ملک واقف خارج میشه ولی در ملکی داخل نمیشه، نه ملک شخصی حقیقی و نه ملک شخص حقوقی، مانند وقف الارض مسجدان یا مشهدان، خود اون عنوان انشاء میشه، عنوان مسجدی هست. اینه یک قسم کردن. قسم دوم وقف تملیکی ازش گرفتن، وقفی که غیر مساجد و شبه مساجد فرمودن در تمام اوقاف دیگر نحوی و قسمی من تملیک هست که واقف تملیک میکنه وقف را، عین موقوفه را، بر شخصی حقیقی میشه وقف خاص مثلا، یا بر شخص حقوقی میشه وقف عام. در اینجا از بده این که گرچه این بحث بیشتر مربوط به با کتاب الوقفه، نه اینجا، نه بحث بیع وقف، ولی برای روشن شدن ولو اجمالی اقسام وقف بد نیست که یه تصویری از این اقسام داده بشه. وقف را معمولا تقسیم میکنن به چهار قسم. قسم اول اونیست که ازش تعبیر کرده مرحوم شیخ در اینجا به وقف تحریری، معمولا ازش تعبیر میشه به وقفی که موقوف علیه نداره، الوقف الذي ليس له موقوف علیه، به این معنا که واقف جهت یا شخصی را ملاحظه نکرده که یعود منفعت الوقف الیه، نگفته این عین را من برای کی یا برای چه عنوانی چه اشخاصی وقف کردم، بلکه خود اون عنوان را ملاحظه کرده، عنوانی را که مستلزم محبوسیت و موقوفیت و امر انشائی است، خود ملاحظه کرده و انشاء کرده در این عین، یه عنوان خاصی را که مستلزم نحوی از حبس و منع و اینجور چیز هاست، این رو انشاء کرده به با وقتش. گفته میشه وقف مساجد و مشاهد و امثال اینها از این قبیله، چون در اینجا آقای واقف وقتی میخواد زمین خودش را وقف مسجد کنه، وقف مسجدی مسجدیت کنه، نمیگه اوقفت و این زمین را برای کسی، حتی نمیگه اوقفته للمصلی یا للصلات فی العبادت فی، این هم نمیگه، چون اگه وقف کنه به این شکل معناش وقف بر مصلین شده، بر عنوان و جهت مثل وقف للفقرا، باز موقوف علیه داره و اون مصلین، یا جهت داره جهت للصلا و للعباده. بلکه در باب مساجد وقف موقوفات مثل مساجد و مشاهد، آنچه که انشاء شده به وقف همون عنوان مسجدیت انشاء شده، که این یه عنوانیست مستلزم محبوس بودن. عنوان مسجدیت یه عنوان خاصیست در عنوان اعتباری خاصیست در اسلام که همون یه جای مقدس و مخصوصیست، مکانیست، فضاییست، زمینیست، بیتیست و هرچی تعبیر کنیم، که این بیت مسجد است. مسجد است یعنی خود این بیت مسجد است، نه اینکه این برای یک کاری است و برای یک کسی است. خود این بیت مسجد است. مسجدیت عنوان نفسی است، مثل انسانیت، مثل حیوانیت، مثل هر عنوانی که حمل میشه برای یک معنونی، یه این چنین چیزی است. مثل عنوان کنیسه، مثل در بقیه ادیان هم هست، کنیسه، بیعه، در مسیحیت و یهودیت، اینا یک به اصطلاح اعتبار خاصی است و یک صفت مقدس مخصوصی است برای یک زمین و یک مکان و یک فضا، که این عنوان مستلزم محبوس بودن و مؤبد بودنه. این عنوانی است که در ذات این عنوان اخذ شده، تعبیه و اخذ شده، اینکه این دیگه ربطی به کسی نداره و مالکی نداره، بلکه قابلیت این که مالکی هم داشته باشه نداره، چون یک قداست خاصی داره و ولو این قداست نشأت بگیره از اینکه اون عنوان مسجدیت یه نوع اضافهی به خدای متعال داره، اون مسئله سجود برای خدا، عبادت برای خدا. بالاخره این یه عنوانیست، خودش عنوان فی نفس نفس فی نفس فی نفسه، عنوان مستقلی است فی نفسه. این عنوان مستقل رو انشاء میکنه واقف در باب مسجدیت، انشاء میکنه ان یکون هذا مسجدن، و این انشاء مسجدیت چون در مفهوم مسجدیت خابیده تحبیس و ممنوعیت از هر گونه دیگه اضافهی به هر کسی هر شخصی، این انشاء مستلزم انشاء وقف لامحاله، چون گفتیم وقف عبارت از انشاء تحبیسه، شیعی که محبوسیت و ممنوعیت را درش انشاء کنه واقف و میشه وقف. ولی هازان گفته میشه که مضافون اله نداره در اینجا، این نحو از وقف مضاف ازش تعبیر کرده مرحوم شیخ به وقف تحریری، گفته میشه این نوع از وقف درش تملیک نیست، چون جهتی اصلا ملحوظ نیست، نه شخص حقیقی ملحوظ شده، نه شخص حقوقی ملحوظ شده به عنوان من یعود الیه الوقف، تا اینکه گفته بشه این یعود الیه اینا اضافه ملکیت، اضافه حقیت، اصلا هیچ جهتی که شخصی یا شخصیتی که یعود الیه این عین موقوف در نظر واقف نیست و ملاحظه نشده، نه حقیقی نه حقوقی، پس موقوف علیه هم نداره. حالا که موقوف علیه نداشت، پس این وقف مستلزم تملیک نیست. وقف هست، تحبیس هست، ولی تحبیسه مسجدن هست، نه تحبیسه لشخصن یا لجهتن و عنوانن، ولی زا ملکیتی درش نیست. موقوف علیه که تصور درش نشد، قهرن ملکیتی هم در کار نیست، ولی زا گفته میشه این نحوه از وقف، وقف تحریری است، یعنی از ملکیت خارج شده، در ملک کسی دیگه داخل نشده. اینکه در ملک کسی داخل نشده چون موقوف علیه نداره در این انشاء واقع، اینکه از ملک تحریر شده چون از ملک خودش خارج شده، چون عرض کردیم بعدن هم اشاره خواهیم کرد باب وقت باب اخراج مال است از ملک خود واقع، این مقدار مطابق با ارتکازات و روایات چنانچه بعد خواهد آمد. پس چون وقف شده از ملکش خارج کرده، در ملک دیگر هم که داخل نکرده، پس یکون تحریره. ولی آجا گفته شده این یه نوع تحریره، یه نوع اخراج مال ملک است از مملوکیت، من دون ادخاله فی ملک مالک، نه حقیقی و نه حقوقی آخر، ولی حبسه مع حبسه جعله محبوسا به عنوان مسجد، جعله مسجد، که انه به خود انشاء مسجدیت محبوسیت هم انشاء میشه، چون از قد مسجدیت متضمن این محبوسیت هست و تعبید هست، این محبوسیت و تعبید و سکون انشاء میشه، ولی لازمش اینه که در اینجا دیگه ملکی نباشه، نه برای مالک چون واقف، چون اخرجه و عن الملک الوقف، نه برای جهتی یا شخص حقیقی یا حقوقی، چون هیچ کسی رو ملاحظه نکرد که این رو برای او تملیک کنه یا وقف را لعجل او بکنه، برای اون عنوان بکنه تا بشه چرا خود اون عنوان میشه ملک داشته باشه، ولی این اینجا اینجوری نیست، نمیخواد این زمین را ملک کنه برای مسجدی. اگر مثلا کسی بیاد یه مسجدی در این خود مسجدیت را انشاء میکنه، وقت انشاء میکنه واقعش، بعد اگر کسی اومد یک فرش را ملک مسجد کرد، این لا وصله، این میشه در حقیقت وقف کرد فرش را لمنفعت المسجد. اونجا اینجوری است که مسجد میشه مالک اون، مالک اون فرش، پس میشه اونجا وقف شیء للمسجد، شخصیت حقوقیه، میشه از قبیل وقف برای یک شخصیت و عنوان حقوقی. نه، بحث در اینجا اینه که خود مسجدیت رو انشاء کرده دیگه، مسجدیت برای خود مسجدیت که نیست، ملک مسجدیت مسجد که لخود ملک خودش نیست، از قبیل اینکه یه چیزی ملک خودش باشه، اینکه معقول نیست. این اینجا خود مسجدیت رو این آقا انشاء کرده، نه اینکه یک چیزی را برای مسجدی وقف کرده. اگر شیئی را برای مسجدی وقف میکرد، بله اونجا قد لا حظ موقوف علیه پیدا شد، لا حظ الواقف ان یعود منفعت این شیء برای اون مسجد، برای اون شخصیت حق. ها، این در اینجا دو تا مناقشه شده در این قسم از وقف تحریری. عرض شد، گفته شده تحریری به این جهت که اخراج از ملک واقف که شده، پس لیس الواقف مالکن، ولی چون موقوف علیه ملحوظ نشده بلکه خود عنوان مسجدیت یا مشهدیت انشاء شده، موقوف علیه نداشته، پس تملیکی بر کسی نیست، از ملک خارج شده به ملک دیگری داخل نشده، پس تحریر. این علت این که گفته میشه این قبیل از موقوفات تحریری است، یعنی مالکی نداره. دو تا اشکال، دو تا بحث اینجا هست شده بین از قبل بعضی ها. یکی این که در همین که مالک نداره و این تحریری است، گفته شده نه، اینجا هم در حقیقت یه مالکی داره و مالکش عبارت از خداست، گفته بشه این مسجدیت یه نوع اضافهی به خدا داره، پس در حقیقت تملیک به خدا کرده، جعله مسجدن به این معنا که جعله لله، یعنی بیت خداست، اینجا تملیک به خدا کرده و خب برای اینکه برای منفعت سجود و عبادت برای خدا. این یک بیان، این بیان یعنی یه بحث، این بحث قابل قبول نیست به جهت اینکه از نظر ارتکاز فقهی و متشرعی این بحث قابل قبول نیست، به جهت اینکه این مسجدیت اضافه‌ای به خدا داره، ولی این اضافه اضافه ملک نیست، این اضافه اضافه عبادته. در مسجد از نظر عبادت، چون عبادت میشه در مسجد، عبادتش مضاف به خدا هست، و این مناسبت هم گفته میشه بیت الله به مسجد، بیتی که یعبد فیه الله، این اضافه اضافه فعلی است که در اینجا قرار انجام میگیره به خدا، نه اینکه خود اونجا تملیک به خدا شده. واقعا کسی که وقف میکنه مسجد را میاد اینه تملیک میکنه به خدا، بلکه در حقیقت میاد همون عنوان بیت العباده را انشاء میکنه. بیت العباده وقتی انشاء شده یه عنوان نفسی است، گفتیم یه عنوان مستقل نیست، عنوان اضافی نیست، عنوان غیر اضافی است در خود این مکان یا این زمین، بدون اینکه این برگشته به تملیک این زمین داشته باشه به خدا. اگر کسی یه زمین را بخواد تملیک کنه برای خدا، اگر بگیم این تملیک مثلا معقوله و صحیحه، لایق او مسجدن، مجرد اینکه اینو تملیک کنه برای خدا این مسجد نمیشه، از احکام مسجدیت هم برش باقی است. این مثل تملیک لجهت الصلات یا لجهت المصلین، اگر یه جایی رو تملیک کنه زمین رو برای مصلین، احکام مسجدیت در اونجا بار نیست. پس در باب مسجد به حسب ارتکاز فقهی و متشرعی مسئله داره مؤبدا تملیک کرده برای خدا، مؤبدا بلا وقت دیگه چیه دیگه؟ محبوسن علا این با قید حبس، محبوس بر خدا، بازم مسجد نیست. تملیک بر خدا محبوسن علی، به تملیک بر مسلین محبوسن علی المسلین، بازم این مسجد نمیشه. پس عنوان مسجدیت در ارتکاز فقهی یا متشرعی یا عنوان دیگریست، یا عنوانیست که درش عقص نشه. ولی خب در پس بنابراین اینکه گفته شد در مسجدیت در وقف مساجد عقص شده تملیک به خدا، نه اینجوری نیست. در مسجد چرا؟ مسجدی یعنی به عبارت اخرى مسجدیت پس مسجدیت قائم به این نیست که تملیک بر خدا بشه. وقتی قائم به این نشود، مسجدیت به این نشود تملیک خدا بشه. مسجدیت عبارت از همون صفت مستقلی است که در خود این زمین یا این مکان یا این فضا قرار داده میشه، و این یک صفت نفسیه، صفت بلا غیر اضافی، صفت اضافی نیست. صفتی در نیست که از اضافه این مال به کسی که خدا باشه یا مسلمین باشن یا مثلا مسلمین باشن یا عامه مردم باشن، از این اضافه این به اونها انتزاع نمیشه عنوان مسجدیت، بلکه عنوان مسجدیت یه عنوانی است نفسی برای مکان. عرض کردم مثل صفات نفسی دیگری است که در یک شیئی تصور داره، اینا همینجوره، یک حالت، یک صفت خاصی است در شیء که این صفت مستلزم اینو محبوسیت هم هست که این دیگه چیز دیگری نشه، چون مقتضای قداست این عنوان. نه نمیگه حالا مانع از تملیک مسجدیت متقرب به اون نیست. حالا که متقرب به اون نیست، حالا یه جایی کسی بخواد چیزی رو تملیک خدا کنه، شاید بشه تملیک خدا کنه. اگر بگیم تملیکات اعتباری برای خدا معقوله، اگر گفتیم معقوله و نگیم لغو است و بی‌معنا، خیلی خوب، کسی یه چیزی رو میخواد تملیک به خدا کنه، مال رو بکنه و محبوسش هم بکنه، میشه وقف بر خدا. ولی این وقف بر خدا مسجد این نیست، مسجدیت قائم به وقف بر خدا نیست، به هیچ وجه متقرب به این نیست، بلکه متقرب به همون انشاء اون صفت خاصی است که در این مکان، در این فضا هست، که اون صفتی است که از مجعولات و از اعتبارات ادیان، مسجدیت، کنیسه بودن، بیعه بودن، از اعتبارات دینی است در حقیقت. یعنی خود شارع آمده یه عنوان رو اعتبار کرده و چطور میاد اعتبارات طهارت رو اعتبار میکنه، نجاست رو اعتبار میکنه، خود مسجدیت رو هم شارع اعتبار کرده. جایی را که و برای عبادت قرار میدن، جایی را که کسی بیاد انشاء کنه این عنوان روش، که اینجا جای عبادت سجود باشه برای خدا، این را اعتبار کرده یک خصلتی در این شیء، و همون بهترین تعبیرش هم عنوان مسجدیته. مسجد شدن اینجا یعنی جای مقدس شدن. اگر کسی این قداست را انشاء کرد، جای مقدس شدن را، قداست را انشاء کرد، اینجا یه قداستی اعتبار میشه شرعا. چون نجاست وقتی چیزی ملاقات بکنه با فرض کنید چه نجس، با اینکه ممکنه قذارت خارجی هم نباشه، ولی گفته میشه این نجسون اعتبارا، شارع اعتبار کرده نجاستی را در اونجا یا طهارتی را در اینجا. از جنابت وقتی انسان خودش غسل میکنه به اون ترتیب شرعی، اعتبار طاهرا و الا یعتبر محدثا. چون حدث و طهارت و نجاست و اینا امور انشائی اعتباری است، خود مسجدیت هم یه امر اعتباری است. یه سجود خارجی هست، عبادت خارجی هست، اون عبادت تکوینی است. یک مسجدیت هست که یه امر اعتباری است، شارع نه اعتبارش میکنه، میگه اگه تو انشاء کردی این عنوان رو، این موجود میشه، کنه اینجا میشه اینجا میشه محل سجود، چه کسی سجود بکنه درش بالفعل چه نکنه، این میشه محل سجود. مثل همون حدث و طهارت و قدارت و نجاست و ایناست که وجودای اعتباریش ربطی به وجود تکوینیش نداره. اگر قدارت تکوینی هم نباشه، بازم نجسون اعتبارن. اگر نظافت خارجی هم نداشته باشه، ولی طاهرون اعتبارن و ها کذا، یا محدثون. چطور حدث و طهارت و نجاست و قدارت مصادق اعتباری دارن؟ اینم از اون قبیله. در حقیقت خود انشاء مسجد، ان یکون مسجدن، چه سجودی باشه چه سجودی نباشه، خود این اشاره امضا کرده و اعتباری بهش داده و این صفت این شیء قرار داده. و یه صفت ساکن و غیر قابل تحرکی هم هست و هم مفهومش درش اخذ شده همجور که عرض کردیم، شاره همین نکته رو مرفوض کرده که دیگه این نمیتونه از این حالت بیاد بیرون، چون تو بره مسجدن دیگه از مسجدیت نمیتونه بیاد بیرون، دیگه از این قداست نمیتونه بیاد بیرون، احکام خاص هم برش وار کرده، عدم مکس جنوب در اینجا، عدم مکس حائض، عدم حرمت تنجیسش، وجوب تطهیرش، اون دیگه احکام تکلیفی است که مترتب شده برای این حکم وضعی که خود عنوان مسجدیته. پس عنوان مسجدیت انشاءش متوقف بر هیچ گونه اضافه ملکیت نه به خدا نه به موقوفون علیه خاصی نه عامی نداره، ولی زن موقوفون علیه ندارن دیگه که فقها گفتن، بلکه خود این عنوان انشاء میشه و این عنوان چون در داخلش اخذ، در ذاتش اخذ شده، تحبیس و عدم امکان دیگه برگشته به حالت اولی، مستلزم وقفه، انشاءش مستلزم تحبیسه، به این عنوان مسجدیته. و اضافه‌ای هم که در مسائل انما المساجد لله، نه یعنی ملک حال الله، بل المساجد لله یعنی سجود در این مساجد لله، یعنی عبادتی که در این مسجد انجام میشه این عبادت برای خداست، نه اینکه اون مکان مملوک خدا شده و اون مکان، این اضافه به لحاظ اون عبادتی است که واقع میشه در اینجا، نه اضافه در ملکیت اون عین است برای خدا. پس این اشکال وارد نیست. یه اشکالی لازم میگه فلا تدعو مع الله احدا، زیرش هم شاهده دیگه، مساجد لله یعنی سجود را باز برای خدا کنید، فلا تدعو مع الله احدا، ملک خدا بودن که مناوات نداره اینکه لا تدعو مع الله احدا، مسجد چون برای خدا، سجود درش برای خدا، اصلا وضع مسجد برای عبادت خداست، پس دیگه شما عبادت غیر خدا رو نکنید در مساجد. مساجد لله یعنی عبادت در مساجد برای خدا، یعنی سجود در مسجد برای خداست، نه اینکه ملک مسجد برای خدا محضور. اشکالش اینه که مسجدیت از ادله باب چیز مسجد استفاده میشه، یه امر اعتباری است و در این امر اعتباری اخذ نشده اضافه به خدا در ملکیت، که وقتی بخواد کسی یه چیزی رو مسجد انشاء مسجدیت کنه باز بگه جعلته لله، این نیست. چی بعدا اگر نشد در اول بعدم نیست دیگه، اگر واقف انشاء نکرد تملیک رو برای خدا، بعدم دیگه یک وقف دیگری نداریم، یک جهت انشاء دیگه نداریم که به تملیک کنه برای خدا. پس در مفهوم مسجدیت اخذ نشده اضافه به خدا، بلکه اگر مفهوم مسجدیت رو کسی انشاء نکرد، فقط ملک خدا بودن رو انشاء کرد، مسجد نیست اصلا، خدا مالک میشه مثلا بنابر این که ملکیت اعتباری در خدا تصویر کنیم، ولی مسجد نمیشه. مثل جایی که انسان در منزل خودش یه قسمتش فرض کنید تملیک کنه برای خدا، یا تخصیص بده تملیک کنه برای مسلمین، ولی انشاء مسجدیت این که امر اعتباری داره کسی نکرد. فقها میگن این جور جاها این چه قبیل انشاءات لا یترتب علیه تحقق المسجدیه و نه احکام مسجدیت در اینجا باره، ولی میتونه عوض کنه اینجا. تملیک به خدا نیست، باید تملیک برای چیز. پس بنابراین نه لازمش نیست، لازمش نیست و نه لازمشه نه مستلزمشه در حقیقت، و نه او مسجدیته، نه قوامشه و نه مجرد تملیک به خدا احکام مسجدیت رو بار میکنه و نه در مفهوم مسجدیت اخذ شده این خصوصیات، بلکه مسجدیت هم دیگه گفتیم یه عنوان اعتباری است از قبیل عنوان طهارت، عنوان حدث، و که حدث در طرف چیزش، این در طرف عنوان مشرف و مقدسش، و در طرف عنوان برعکسش، حدث نجاست، نجاست اعتباری، اینم طهارت اعتباری، اینم در حقیقت یک صفتی است. خود این که یعنی یعتبره مسجدن سواء سجد فيه احد او لم يسجد، نظر به من یسجد نداره، ولی اگر میدونه تا آخرم هیچ که اینجا سجود نخواهد کرد، یعتبره مسجدن، اینجا انشاء مسجدیت میکنه و یکون مسجدن، حتی در جایی که بدونه که هیچ احدی هم نخواهد آمد در اینجا نماز بکنه، که یجعله لمن یصلی فی هذا المکان، نه اینم نیست، لازم نیست من یصلی هم فرض کنه، از مصلی هست. به خلاف اگر تملیک بود بر مصلین یا تملیک بود بر خدا، بنابراین مسجدیت عنوان مستقل نیست و مثل امور عناوین اعتباریه شرعیه مثل حدث و طهارت و قدارت و نجاست خودش انشاء میشه. البته در ذاتش اقصد هم گفتیم که دیگه برگشت نداره، محبوس میشه بر این عنوان و لذا انشاءش انشاء وقتی است. و به این ترتیب جواب یک شبهه دیگری هم در اینجا داده میشه که بعضیا گفتن برای اینکه مسجدیت بله یه عنوان خاصی هست و انشاء میشه ولی وقف نیست، این چیزی دیگه است. مسجدیت انشاء مسجدیته، چرا اسمش وقف میذارید؟ چون در وقف اخذ شده که انه این که این مال قرار داده بشه برای شخصی یا جهتی کسی تملیک بشه، قرار داده بشه بر به نحو ملکیت، ولی ملکیت ساکنه، محبوسه، واقفه، غیر متحرکه، بر شخصی که از منافعش استفاده کنه مثلا، این وقف. اما در اینجا در مسجدیت این عنوان دیگریست، این عنوان دیگریست که انشاء مسجدیت. از اوقاف بکشیمش بیرون بگیم مساجد و اینها از موقوفات نیستن. این هم پس در وقف همیشه تملیک هست، وقف تحریری ما نداریم، این یه چیز دیگه است، وقف نیست. تحریر داریم مثل عتق، تحریره، مسجد هم اینو تحریره، ولی وقف نیست، چون وقف درش تملیک اخذ شده و تملیک موقوف، تملیک ساکن، تملیک محبوس. این بیانم خلاف واقعا هم ارتکاز فقهی هم خلاف ارتکاز متشرعی است، به این معنا که بدون شک یکی از اوزح مصادیق موقوفات مساجد و مشاهد و این هاست، از موقوفات عامه یکیش مشاهد است و مواقع اینا چیزی رو که کسی مسجد قرار میده وقف میکنه مسجده. این که بگیم اینا از موقوفات اصلا خارج، این عنوان دیگری است مثل عتق و تحریر عبید و امثال اینا و ربطی به وقف انشاء وقف نداره، این درست نیست، خلاف ارتکاز فقهی و متشرعی است. و نکته حل کننده اشکال هم اون چیزیست که اشاره شد که ما در وقف غیر از انشاء تحبیس و انشاء یک امری که محبوس است و ساکن است چیز دیگری نداریم. قوام وقف به همون تحبیسه، نه به تملیک. و تحبیس بعض وقتا تملیک حبسه، تملیک محبوسه، یعنی انشاء ملکیت محبوس است. واجبات هم انشاء یک عنوان دیگری است که در اون عنوان محبوسیت اخذ شده و چون عنوان مسجدیت درش محبوسیت اخذ شده، چیزی که مسجد میشه دیگه تا ابد مسجد میشه دیگه، قابل برگشت نیست. پس وقتی کسی انشاء وقف مسجدیت رو میکنه در حقیقت انشاء وقف کرده، خود این مصداق انشاء وقفه، از قبیل انشاء صدقه که در اون روایات شد تعبیر به صدقه میکنه ولی وقف بود، صدقتن جاریه خانه شده امام به عنوان صدقه انشاء کرد، در اون روایات در بعضیش کلمه وقف اصلا نبود، در انوان میگفتیم این وقفه. چرا؟ چون عنوان صدقه ای را که امام اونجا انشاء کرده و قصد کرده با اون قرائنی که میاد مشخصه، یک صدقه غیر متحرکه، لا رجعت فیها، لا یمکن ان توهب ان تباع او توهب او نحو ذلك. تمام این خصوصاتی که نگاه کنیم میبینه یک مفهومی را انشاء کرده که عنوان صدقه باشه، ولی این مفهوم مفهومی است متضمن محبوس بودن و خروج از ملک مالک و عدم رجوع به ملک مالک و ساکن بودن بر اون عنوانی که صدقه شده، که این سکون و این موقوفی، این سکون هم عبارت خود از موقوفیتش. پس در حق چون حقیقت وقت انشاء موقوفیت و محبوسیت بود، پس در این موارد هم و مسجدیت هم متضمن محبوسیت و موقوفیت هست، انشاء مسجدیت مسابقه انشاء وقت لا مخالف. و ما در باب وقت بیش از این نمیخواییم، هر چیزی که مستلزم انشاء محبوسیت بود این وقت، هر جایی که این نکته محبوسیت انشاء شد وقته. حالا این انشاء محبوسیت با تملیک، این تملیک محبوس، این یه نوع وقت، تحریر محبوس، مسجدیت محبوس، این هم یه نوع دیگه وقت. پس اینا همه انواع وقت هم، چون حقیقت وقت و قوام وقت، وقت و فصل مقدم وقت فقط همون محبوسیته. ولذا قبلا هم اشاره کردیم که ملکیت قوام وقت نیست، تملیک قوام وقت نیست. یکی از لوازم منفکه است از بعضی از انواع محبوسیت ها مستلزم تملیک. اونجایی که منفعت این وقت و عین موقوفه ملحوظ بشه مضافاً الی جهت، با اینکه حبس شده، اونجا میگیم اینجا تملیکه، پس چون اضافه رو خود واقف انشاء کرده، این اضافه همون اضافه ملکیته، ولی ملکیت محبوسه، ملکیت ساکنه، ملکیتی که نمیشه ان یوبا ان او یوهب. بنابراین قوام وقت و همون انشاء محبوسیت، ولو ضمن یک عنوانی که درش هیچ گونه تملیکی نباشه بلکه تحریر باشه، مثل مسجدیت. پس مسجدیت هم یکی از اقسام وقفه، ولی وقفی است که مستلزم ملکیت نیست بلکه مستلزم تحریره. و به حالا یعرف که حقیقت وقف در همه مواردش انشاء اون محبوسیت، حالا سوا اون محبوسیت محبوسیتی باشه که موقوف علیه و مضاف الیه منفعتی و انتفاعی و تملیکی نداشته باشه، مثل وقف مسجدیت و مشاهد و امثال اینها، یا داشته باشه. پس این قسم اول به عنوان یک قسم از وقف همینجوری که فقها ذکر کردن قسم صحیح است. پس قسم اول قسمی است که وقف موقوف علیه نداره، چون تملیک نیست، تملیک محبوس نیست، بلکه تحریر محبوسه، تحریری است که به عنوان مسجدیت انشاء شده، یا مشهد بودن، مزار بودن. این عناوینی که همش عناوین اعتباری است که شارع هم امضا کرده این عناوین اعتباری رو، این یه نوع عناوین. حبس اون که میاد بعدا گفته میشه اون حبس، حبس الی وقتنه، الی زمن، حبس مؤبد همون وقفه. اگر حبس ابد باشه، یعنی رجوع نداشته باشه به حابس و ورثه حابس، اونم وقفه، هیچ فرقی نداره. و از تفسیر شده وقف به تحبیس، تحبیس العین و تسبیل المنفعه. قبلا هم گفتم چرا اون حبس که از اخوات وقفه، او درش حبس موقته، موقته، بعد برمیگرده به واقفه، او در اینجا نیست. نوع دوم از وقف که ذکر شده وقف تملیکی است. وقف تملیکی، تملیکی به اشخاص حقیقی، از قبیل وقف بر اولاد، مثلا بر پسر خودش وقف، اولاد ذکور خودش وقف کنه، یا وقف بر بطون، بر کل ذریهش وقف کنه، خود ذریهش اشخاص حقیقی هستن، یا بر زید وقف، یه چیزی برای کسی وقف کنه. این وقف بر خصوصیت این وقف اینه که ما واقف ملاحظه کرده منفعت، عود منفعت این وقف بر شخص حقیقی یا اشخاص حقیقی. قهرن وقتی این رو ملاحظه کرد، وقتی درسته این شو وقف کرده، حبس کرده، محبوس کرده اینو، ولی بالاخره محبوس بر او چون کرده، اینجا در حقیقت گفته میشه که تملیک کرده این عین را بر، تملیک کرده این عین را بر اون شخص حقیقی که خواسته این مال به او برگرده، منافعش، ولذا عین را تملیک اون شخص کرده، ولی محبوسن عین را حبس کرده، به این معنی که او نتونه در این ملکیت تصرف کنه، تصرف ناقص، ولی منافعش را برای او قرار داده، یعنی منافعش ملک طلق اوست، به تبع اون دیگه مالک قرار نمیده، بلکه خود تملیک عین مستلزم تملک منافع است، چون نمایشه، من یملک العین یملک المنفعه، ولی منفعتش تحبیس نشده، منفعتی را که مالک میشه این شخص تحبیس نشده، ولذا ملک منفعش ملک طلقه، ولی عینش را که مالک این شخص موقوف علیه، عینش ملکیتش ملکیت غیر طلقه است، ملکیت ساکنه است، محبوسه است. لازمه این نحو از تملیک این قسم دوم اینه که در اینجا وقتی اون شخص حقیقی یا اشخاص حقیقی مالک شدن اون عین را، ولو به ملکیت محبوسه موقوفه، به قاعده تبعیت نما و منافع از اصل، مالک منفعت هم قهرن میشن، ملکیت هم تلقه، چون این حبس در منافع نیورد، آقای واقع فقط در عین اون و عین را محبوس کرد، نه منافعش، مالک منفعت میشن. اینجا منافعش ملک طلق این اشخاص حقیقی خواهد شد، و اثرش اینه که این منافع قابل فروش، خرید و فروش، میتونه بفروشتشون، مملوکن، چه بگیره قبض بکنه چه نکنه به قانون تبعیت، چون اصلش مالک منافعشن. فرض کنید باقی را اینجوری وقف کنه بر اولادش، ثمره اون باغ ملک اینهاست، چه قبض بکنه چه نکنه ملک اون شخص موقوف علیه یا اشخاص حقیقی موقوف علیه. اگر هر آینه به اندازه نصاب بود از اموال زکوی بود، زکات بهش تعلق میره، زکاتش چون ملک شخصی است، ملک شخصی درش زکات داره. اگر اموال زکوی باشه قابل بیع، اگر بمیره ارث برده میشه، اون منافع به ارث اولاد و اون وارد اون موقوف علیه خواهد شد، چون ملک طلق دیگه محبوس نبود در خصوص اونا. الی آخری تمام احکام ملک طلق بر اون منافع باره در اینجا، در این قسم دوم. این اسمش گذاشتن وقف تملیکی بر اشخاص حبیب. منافع قابل فروشه، قابل بیعه، قابل اجاره است، ولی این قابل بیعه نیست. اون منافعی که هست به اونجا اون منافع قابله، سرقفلی هم ضمن منافع حساب میشه، از منافع اون این حساب میشه که معمولا هم اینجوری میبینید سرقفلی میفروشن دیگه در این زمین های آستانهی که در اینجا و جاهای دیگه هست. قسمت سوم از نوع سوم از موقوفات وقف ازش تعبیر شده به در کلمات فقها به وقف صرفی. وقف صرفی، وقف صرفی چیه؟ اینجوری تعریف شده در کلمات فقها، اینکه یک عینی را واقف محبوس کنه بر مثلا اشخاصی یا جهات جهتی، ولی به این عنوان، نه به این عنوان که منافعش مال اون باشه، بلکه به این عنوان این که منافعش صرف بشه بر او، بر اون افراد یا بر اون فرد. مثلا فرض کنید وقف کرده یک باقی را، نه به این که این باغ منافعش ملک ذریه بشه، بلکه به عنوان این که این باغ یا یا ملک فقرا بشه، بلکه به عنوان این که از منافع این باغ را متولی وقف صرف کنه بر اونا. گفتن این وقف فرقش با اون اولی اینه که در اینجا این منافع خود به خود به ملک اون فقرا در نمیاد، بلکه این منافع، این مال در اینجا چون واقف صرف را بر اونها قصد کرده، نه اینکه این منافع ملک اونها قرار بگیره. این معناش اینه که متولی اگر صرف کرد بر اونها، اقباض کرد بر اونها منافع، حالا یا شخص منفعت یا اعم از شخص ثمره این بستان و بدلش که بفروشه، مثلا پولش بر اونها صرف کنه، آنچه را که صرف کرد و قبض شد از طرف اون موقوف علیه مالک میشه. اما اون چیزی که صرف نکرد و قبض نکرده هنوز مالک، اینجا ما اون ثمره قبل از قبض و قبل از صرف بر موقوف علیه مالک نمیشه. این اسمش گفتن وقف صرفی. اوقفه لتصرف منافعه بر منافعه بر اون موقوف علیه، نه لیملک منافعه الموقوف علیه. اینم یه نوع وقف. این نوع چیه؟ ثمرش که روشنه. فرق گفتن فرق این نوع از نوع قبلی اینه که اینجا زکات متعلق به این وقف نمیشه، هنوز مالک نشده فرد، این فرد مالک این منفعت نشده. اگر این باغ درش یک عین زکوی تولید میشد، این درش زکات نیست، چون هنوز این آقا مالک نشده. بالقبض و صرف علیه و القبض یملک، نه به خود ظهور این، پس در ملک او ظاهر نمیشه این نفع. اگر مثلا همچنین قبل از قبض این موقوف علیه میتونه بفروشه، ارث برده نمیشه، اگر مرد چیزی که قبض نکرده ارث به ملک وارثش در نمیاد. این اثرات رو بار کردن که اینها در وقت صرفی گفتن این چنین اثر هست. اینم یه نوع قرارش دادن. حالا در اینجا این بحث هست میاد که این وقت صرفی حقیقتش چجوریه، پس کی پس مالکه و چگونه میشه هم تملیک عین باشه ولی در عین حال منافعش مملوک نباشه برای مالک عین؟ این آیا خلاف شرع نیست؟ چون من ملک العین ملک النما، اگر موقوف علیه این عین موقوف علیه داره، پس موقوف علیهش مالک عینن ولو محبوستن، پس مالک نمایشه دیگه. من یاد داره بگیم مالک نما نیست. چگونه جمع کردیم اینجا بین این که این عین موقوف باشه بر این موقوفون علیه، که این بر موقوفون علیه مستلزم تملیکه، ولی در عین حال این موقوفون علیه مالک منافع این عین نیستن. یملک الاصل ولا یملک المنفع، این خلاف حکم شارعه، من کل من ملک الاصل ملک المنفع. این اشکالی که در این قسمیات، این اشکال این شکلی جواب میشه داد و دادن هم بعضی از محققین، که در اینجا در حقیقت موقوفون علیهم این اشخاص و افرادی که یصرف علیهم منفعت الوقت نیستن، بلکه موقوفون علیهم جهته. یعنی در اینجا در حقیقت وقتی یقفه لیصرف منافعه بر اولاده یا بر مثلا فقرا، جهتی که مالک و تملیک شده عین محبوسن بر اون شخصیت حقوقی است نه شخصیت حقیقی. یعنی عنوان فقراست، نه واقع کل فقیر فقیر. پس عنوان مالکه، شخصیت حقوقی مالکه، و تملک عنوان مستلزم تملک مصداق نیست. در باب ملکیت، باب ملکیت مثل باب تکالیف نیست، باب احکام وضعی با احکام تکلیفی فرق داره. عنوان فقیر مالکه، مثل زکات عنوان فقیر مالکه، ولی فقیر خارجی تو قبض نکنه مالک نیست، جهت مالکه. اینجا هم همینجور جهت فقیر مالک میشه، آنچه که صرف میشه بر فقیر و قبضش میکنه فقیر مالک میشه. پس منافع تابع عین است در ملکیت. من ملک العین ملک النمولی، من ملک العین الجهه ملکت العین لا الفقیر. پس ملکیت ملکیت نما هم تابع عین میشه، به معنی اینکه جهت فقرا یا جهت اولاد، نه شخص کل فرد فرد. عنوان ولد مالک میشه اگه وقت بر این عنوان شد مثلا لیصرف علیه، این عنوان مالک میشه، و این عنوان غیر از افراد این عنوانه. عنوان به ما هو عنوانون، به ما هو جهتون، به ما هو شخصیت معنوی مالک میشه. منافع هم در ملک همو میره. و این که زکات نداره، چون زکات موضوعش کسی است که مکلف حقیقی باشه، شخص حقیقی موضوع زکاته، مال شخص حقیقی درش زکات هست اگر به حد نصاب بشه، نه مال شخص حقوقی. چون شخصیت حقوقی در بحث زکات و خمس گفته شده، ادله خمس و زکات شامل اموال شخصیت حقوقی به هیچ وجه نیستن به این عنوان، مگر اون برگرده به مال شخصیت حقیقی. در حقیقت اون مقداری که ملک شخص حقیقی است، او شخص حقیقی مکلف به زکات و درش زکات هست، یا خمس درش خمس هست. پس بنابراین به این ترتیب این مشکل هم حل میشه در این قسم سوم، و فرق قسم سوم از قسم دوم مشخص میشه که در قسم سوم اون عنوانی را که تملیک شده بهش عنوان حقوقی است، عنوان جهت او مالک عین موقوف است، پس نمایش هم به ملک او در میاد، و ملک جهت و عنوان و شخصیت حقوقی مستلزم ملک مصادیق نیست، چون اینا متباینن در باب احکام وضعی یا در باب ملکیت. مصداق وقتی مالک میشه که یصرف علیه و یقبض ما یقبضه یملکه، ولذا قبل القبضش ملکیتی نداره، ولذا این اون آثار هم به این ترتیب. پس نه قانون تبعیت نقض شد در اینجا، تبعیت نما للاصل فی الملکیه نقض شد، و همچنین عدم ترتب اون آثار که ارث برده نمیشه قبل از قبض، زکات تعلق نمیگیره، نمیدونم بیعش جایز نیست از قبل موقوف قبل القبض، بیع منافع که وقف نبود در این حال بیعش جایز نیست از طرف موقوف علیه قبل الوقت، نکتش اینه. این قسم سوم. یه قسم چهارمی هم هست که دیگه وقت تمام شد.